امسال رو ندارم، میدونم امسال دیگه رهن کامل کردم خونم رو و نمیخوام اجاره بدم، حالا بیام ببینم که چه کار بکنم که
چاره بیاندیشم، فرصت دارم برای
چاره. یه زمانی دارم برای فکر کردم. ببینید ما قاعدتا باید تصمیم گیری های کوتاه مدت بکنیم. اینجا تصمیم گیری ها دو دستن، سه دستن: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. ما تصمیم گیری کوتاه مدت بکنیم، یعنی ظرف یک سال ببینیم که قرار هستش که ما چه بکنیم. تو این یک سال فرصت داریم که برنامه‌ریزی بکنیم، شاید بتونیم درآمدمون رو بیشتر بکنیم، شاید بتونیم راهکاری پیدا بکنیم، اگر که امکانی داریم که چیزی رو بفروشیم، جابجا بکنیم و بریم به سمت خریدن خونه، حتی یک خونه کوچکتر در یک منطقه‌ای که قرار نیست درش زندگی بکنم، ولی اون خونه رو داشته باشم به عنوان سرمایه گذاری. بله، اونو اجاره بدم، اون کمک هزینه‌ام بشه، یه قسمت از پولم رو اینجوری ارزشش رو حفظ کردم. یعنی اگر من به جای اینکه پولم رو تو بانک نگه دارم یا دست مالک نگه دارم و ارزشش بیاد پایین‌تر، با اون مبلغی که میتونم جور بکنم اضافه علاوه بر اون پولی که به عنوان رهن دادم، اون مبلغ رو بیام یه خونه خیلی کوچیک‌تر بخرم در حد 40 متر 50 متر، حتی در حاشیه شهر، و بتونم ارزش پولم رو حفظ بکنم.
درسته، بسیار عالی، متشکریم. حالا پیام‌های دیگری هم داریم که سوال‌های دیگری رو مطرح کردن، در فرصتی دیگر خواهم خوند. اما اجاره خونه وقتی بر اساس اصول و منطق زیاد بشه، حالا لازم نیست صبح تا شب به فکر جور کردنش باشیم دوستان عزیز شنونده، مشکل از جایی شروع میشه که اجاره بها با میزان درآمد مردم تناسب نداره. حالا آدما مجبورن هزار تا راه نرفته رو برن که اجاره رو جور کنن، مشکلی که راه حلش نه دست مستاجراست و نه صاحب خونه. به نظر شما راه حلش با کیه؟ گزارش برنامه رو بشنویم.
خانم ببخشید، سلام، خوبین؟ خسته نباشید. اتخایی میکنم، من علاقه من تستم گزارشگر رادیو فساد، چون مستاجر اینجا سارتم میتونم یه گفتگو با اتون بگیرم در دو دقیقه. سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم.
دختر نازی کی؟ نوتونه. اسمش چی؟
لیدیا.
ماشاءالله بهتون نمیخوره، فکر کنم دختر خودتون. سلام علیکم.
سلام،
چطوری شما؟ خوبیم. مامان بابا کجان؟
مامان خونه است، بابا از سر کار.
بابا سر کاره؟
آره.
مامان تو خونه است، بعد عزیز شما را آورده بیرون؟
آره، خوابیده.
وای چه مامان خوبالوی، تو چرا خواب نیستی؟
آخه دوستاره میدارشم.
دوستاره میدارشم. باشه؟ عجب میکنه؟
نه خانومه.
اومدی اینجا چیکار کنی؟
بازی دیگه.
بازی دیگه. مامان بخوابه، تو بیای با مادر بزرگ و مامانی بازی کنی.
نه.
نه. به من بگید.
مامان بزرگش نیست. با کی هستی اومدی اینجا؟
با نانا.
نانا.
نانا. تو میگم نانا.
نه، اسمم ناهیده، میگه نانا.
آها، اسمتون رو صدا میکنه عزیزم. به من بگید که چند درصد از حقوقتون صرف دادن اجاره خونه میشه؟
یه چیزی هم میذارم روش. با این گرونی، با این تورم، یه چیزی هم میذارم روش، تازه دو جا کار میمون تا بتونم اجاره خونه بدیم.
خب من یه سوالی دارم، میتونم بپرسم که تو کدوم منطقه زندگی میکنی؟
همینجا نارمک.
تو نارمک. و اینکه چقدر اجاره خونه میدین جسارتا؟ بابت چند متر خونه؟
تقریبا 52 متر، 50 تومن دادم، 8 تومن.
8 تومن.
آره.
چی جوری این اقتصاد خانواده تو دو تا چهار تا رو همچین قشنگ مدیریت میکنه، حساب کتاب میکنه که به خرجای دیگه هم برسی؟
والا راست خرجایی که نمیرسیم.
چی کار میکنی؟
ولی کمک بچه ها هستن، پسرا هستن، کمک میکنم. دو تا پسر دارم.
آها.
کمک میکنن، یه دو تا دیگه کار میکنین.
خب همین کار کردن مثلا پسندازی، مثلا اگه بخوای خرج اضافه ای باشه، مثلا نمیگی اینو نمیکنم الان، مثلا
چرا الان سالی 3 تا 4 مانده میخره، من یه دونه نمیخریم.
آها، پس اینجوری مدیریت
آره
میکنی.
دیگه مجبوریم دیگه، ببخشید بتونیم کرایه خونه اول از همه بدیم، آب و برق گاز بدیم، بعدش به شکم برسیم.
آها، پس حقوقو
که نمیرسیم.
پس حقوقو بگیری اول از همه جور خونه رو بزنی.
آره، مهمتر از همه سرپناهه.
ببین تو دور اطرافت کسی هست که مستاجر باشه؟ بر نیست درآمدش، اما موقع اجاره دادنه یه دفعه دو تا چهار تا می‌کنه، ببینی کم میاره. خرجای بی خودش اوله. خرج مثلا برجش اوله تو خرجش. حالا داشتی؟
آره، پیش میاد.
چطوری هست؟
خیلی هست. من یکی از دوستام تهران بود، رفت طرفای غزه میشینه.
چرا؟
خب وقتی حقوق میگیره، اول از همه خب لباسش بود، کفشه بود، آرشگاش بود، نمیدونم، در اولویت نبود.
خوبه به نظرتون؟
نه، من شخصا به بچه هانم، به دخترم، خب ازدواج کرده، عروس دارم، ولی به شخصا میگم مهمتر از همه اول کرایه خونه، چون سرپناه خیلی مهمه.
پس تو خرید پوشاک و اینا مدیریت میکنی؟
خیلی.
تو خورد و خوراک چی؟
خورد و خوراک تا اونجا که بتونم نه، چون بعدا نیاز داره باید سالم باشیم.
پس از برج دیه جورایی کم.
آره برج خب زیاد مهم نیست، حالا من میتونم با یه مانتم 6 ماه سر کنم، دلیل نداره که ارزوام یه مدل بپوشم.
آره حالا میشالله که هیچ وقت لنگ اجاره خونه نشی،
فدات بشم.
میشالله که صاحب خونه شی،
زنده باشی، فدات شم.
همه خوشگلی داره بودی، حتما
هم سلامت باشی. خوشحال شدم
عزیزم، خیلی ممنونم.
خیلی
خیلی نازی.
متشکرم
شدم. ممنون درود بر شما. ان شاءالله که همه بچه‌ها در کنار خانواده‌شون سالم باشن و ان شاءالله که خدا به همه اونایی که مستاجر هستن خونه بده، هیچ کس مستاجر نموشه و همه صاحب خونه باشن و البته یک فهم، یک آگاهی در رابطه با مدیریت این اقتصاد خانواده که فکر می‌کنم مهمترین چیزه، حتی اگر صاحب خونه باشی. اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاده.
تو با این خونه رو با هم میخواد، تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دل گیره. من با داشتن تو آروم میشم، زیر سقف خونه وقتی هستی، با تو خوش وقتی من تکمیله، توی این حال خوشم هم دستی، شب این خونه پر از احساسه، دل من به داشتنت مینازه، اگه تو باشی کنارم دستام، دست خالی خونه رو میسازه.
دقیقه است. اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاد. خیلی متشکریم که یک گوشتون به برنامه ماست و دستتون به کار و شغل و کسب و کار و زندگی هست و امیدواریم که حالا یه پیامک هم برای ما ارسال بکنید. هرچند خیلی پیامک اومده، تلفنم همینطور 30036 37 و 22652525 همچنان فرصت دارید که برای ما بفرمید مستأجرید، صاحبخونه هستید، هزینه ها چجوری مدیریت میکنید برای اجاره دادن، تا اینکه هزینه های دیگر خانواده به مشکل بر نخوره. در خدمت آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی هم هستیم و حالا من میخوام دونه دونه لابلای صحبتتون با آقای دکتر سوال ها رو هم بپرسم که بتونیم در واقع از پیام هم استفاده کنیم و با هم بگیم. آقای علیرضا از رشت نوشتن من مستأجرم آقای دکتر، واقعا نمیدونم منظور از مدیریت هزینه چیه، هرچی در میارم به هر حال خرج میکنم و همه رو به ترتیب از هزینه خانه و خانواده و چیزی برام نمیمونه. شاید خیلی نمیدونم بتونیم بگیم آقای دکتر ساده انگارانه باشه یا اینکه واقعا بعضیا به کمک احتیاج دارن.
بله ببینید، عرض
کردم برای دانستن بیشتر.
دقیقاً ما در واقع تمام تلاشمون این هستش که حالا از تجربیات، از دانسته هایی که اندک دانسته ای که داریم بتونیم کمک کنیم به دوستان. واقعیتش این هستش که من حتما توصیه ام به دوست عزیزمون این هست و خیلی از کسانی که همین دغدغه رو دارن اصلا فکر نکنن باید مدیریت هزینه به تنهایی در واقع کافی است و باید مدیریت هزینه کنن، باید مدیریت درآمد بکنن. یعنی ما خیلی وقتها در قدیم، اگر که خیلی از دوستانی که قدیمی تر هستن مثل بنده شاید یادشون باشه که پدر کار میکرد و تمام اعضای خانواده به راحتی زندگی میکردن، امروز شاید واقعا این خیلی سخت باشه که یک نفر کار بکنه و بقیه اعضای خانواده بخوان استفاده بکنن. شاید یکی از راههایی که باید مدیریت درآمد کرد این هستش که اگر کسی در خانه امکان کار کردن داره به کمک در واقع سرپرست خانواده بره و اون هم کار بکنه و بتونن درآمد ایجاد کنن. این یکی از راههای مدیریت درآمد و هزینه هستش. ضمن اینکه اگر که خود ما هم در واقع داریم کار میکنیم، عرض کردم بتونیم کاری بکنیم که درآمد افزایش بدیم. ببینید ما مدیریت هزینه رو زمانی میتونیم انجام بدیم که هزینه ها رشد معقول داشته باشه. وقتی هزینه ها رشد نامعقول داره ما حریفش نمیشیم، هر چقدر قوی باشیم اون قوی تر از ما میشه. یعنی افزایش روزانه ی هزینه، فقط ما در واقع اجاره خونه رو سال به سال داریم میبینیم که افزایش پیدا میکنه. خب خیلی از سرپرستان خانواده درگیر این هستن که هزینه های زندگی هم در واقع روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
پس هر کدوم های دکتر راهکاری برای خودشون پیدا میکنن. الان من دارم میبینم در پیام ها که خانم توکلی گفتن تجربه ما این گونه هست که اینطور تونستیم مدیریت بکنیم که به محله های پایین تر عصب کشی بکنیم و همینطور خانه های کوچک تر بگیریم. آیا این میتونه راهکار باشه؟ اون تکریم انسانی و اون آرامش و اون در واقع پرداختن به شخصیتی که شما در ابتدای برنامه اشاره فرمودید، اون هم خیلی نکته مهمیه.
بله ببینید، اصولا خانواده ها یک فرهنگ مشخصی دارن. اگر که من در یک فرهنگی زندگی کردم و حالا برم در یک فرهنگ دیگه ای زندگی بکنم، اصلا بحث این نیستش که در محله های پایین تر فرهنگ وجود نداره، خدای نکرده این نیست. بحث اینه که من برم در یک فرهنگی زندگی بکنم که همخونی نداره با فرهنگی که من در اون رشد کردم. بله خب این طبیعتا دغدغه هایی وجود داره که آرامش زندگی من رو به هم می‌ریزه. پس بنابراین هر چقدرم بتونم هزینه و درآمدمو مدیریت کنم، وقتی آرامش نداشته باشم نمیتونم کاملا به اونجا برسم. پس بهتره که ما حالا بعضی وقتا اجبار داریم که بریم در یک محلی موقت زندگی بکنیم که شاید با فرهنگ ما همخونی نداره، با یک فرهنگ دیگه. بله. این موقت شاید لازم باشه که ما این کار رو بکنیم، ولی اگر قرار هستش که هر سال بریم محله دیگه ای، محله دیگه ای، محله دیگه ای و طبیعتا از خانوادهمون دور بشیم، از فرهنگ اولیه‌مون دور بشیم، کم کم باید از شهرمون دور بشیم، کم کم بریم شهرهای کوچیک‌تر، از شهرهای کوچیک‌تر دور بشیم. بله. بریم خارج شهر و حاشیه شهر را، و خب این طبیعتاً داره لطمه میزنه. امکاناتی که در اختیار داشتیم و حالا نداریم، آرامشی که در اختیار داشتیم و یک سری مزایایی که داشتیم و حالا نداریم،
اون موضوع خودش... فرزند پروری هم هست. به هر حال فرزندان دارن بزرگ میشن، مرتب فرهنگش فرهنگشون و مدرسهشون و محلهشون میخواد تغییر بکنه، به هر حال ممکنه که مشکلاتی برای خانواده ایجاد بکنه و آسیب بزنه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی که در خدمتشون هستیم، و متشکریم از شما عزیزانی که با ما تماس گرفتید. تلفن های شما رو بشنویم به 2265 25 25.
سلام، وقت بخیر. خدمت شما خواستم عرض کنم من و خواهرم مستأجر هستیم بنا به دلایل. اینو میخوام بگم تا خونه ها و مستأجرا هوای همو داشته باشن. مستأجر وقتی یه خونه رو تحویل میگیره بر نداره به هر جای خونه میخ بزنه، بلا به سر خونه بیاره، که صابخونه دیگه اگرم بخواد به فرض نگهش داره پشیمون بشه، یا صابخونه هم مرسی برای کرای خونه و پول پیش بذاره که خدا رو خوش بیاد و مستأجر مستأصل نمونه. اگر صابخونه هم هوای مستأجرها رو نداشته باشن اینجوری سنگ سنگ بند نمیشه.
سلام سرکار خانم نوازنی عزیز، من فقط میخوام یه چیزی بگم و اون اینه که اگر رعایت حال همدیگر رو بکنیم، حالا چه در صاحب خونه باشیم چه مستأجر، به نفع هر دو طرفه. شما ببینید اگه قرار بشه مستأجری هر سال اسباب کشی بکنه، الان هزینه اسباب کشی بسیار بالاست. حالا اینکه آدم بتونه هر ماه واقعا یه مبلغی کنار بذاره تا بتونه جوابگوی افزایش قیمت سال آینده باشه خیلی خوبه، ولی صاحب خونه ها هم باید یه ذره واقعا رحم داشته باشن. با تشکر، خدا نگهدار.
من میخواستم بگم که ما باید یه فرقی بذاریم بین واقعا صاحب خونه هایی که از طریق اجاره بهای خونه شون دارن امرار معاش میکنن، مثلا یه آدم بازنشسته ای که حالا یه خونه داره برای مثلا کمک خرجش اجاره داده، با اشخاصی که مثلا 3-4 تا خونه دارن و به اصطلاح کسب درآمد دارن میکنن. واقعا باید این اشخاصی که خونه های زیادی دارن خیلی باید راویان با مردم با مستاجر، یعنی به نسبت تورم بیاد اجاره بها رو به اصطلاح برای مستاجرش مشخص بکنه. الان من خودم هم صابخونم هم مستاجرم، یعنی از مستاجرم پول میگیرم به صابخونم میدم. خب اینجا اگر صابخونه من با من راه بیاد، خب منم طبیعتاً باید با مستاجرم راه بیام، ولی خب اگر مثلا متقابلن صابخونه من به من اجحاف کنه علارغم میل باطنی که نمیخوام مثلا به مستاجرم فشار بیارم، منم مجبور میشم.
از بونه جان متشکریم که با ما تماس میگیرید و اینقدر ساده و صمیمی مطالبتون رو با ما در میون میگذارید. متشکرم. جناب کاویان از گرگان گفتن که من مستاجرم، یه مبلغی رو نوشتن که اجاره میدم ولی خب دانشجو دارم، همسرم مریضه و واقعا دیگه نمیدونم هزینه ها رو چگونه مدیریت کنم. 0919-2615 گفتن که 6 ساله که ازدواج کردیم مستاجریم، شوهرم فوق العاده ولخرج. بازم ممنونم آقای دکتر، پیام ها خیلی زیاده ولی ما میخواییم جمع‌بندی شما رو بشنویم. شاید عزیزی دوستی شنونده‌ای باشه که همین لحظه به جمع ما پیوسته، بدانی که ما امروز چه گفتیم و چه شنیدیم، در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. ببینید بحث اجاره بحث متاسفانه بزرگی هست که ما در هزینه هامون باید این رو خیلی بهش توجه بکنیم. یه راهکاری وجود داره برای اجاره دادن، این که ما محلی رو اجاره بکنیم که در شأن و شخصیتمون باشه، با درآمدمون در واقع همخونی داشته باشه، مدیریت درآمد و هزینه بکنیم. یعنی فقط مدیریت هزینه کافی نیست، ما بتونیم برای اینکه جبران هزینه هامون رو بکنیم درآمد بیشتری کسب بکنیم، فکر بکنیم چه شکلی میتونیم درآمد ایجاد کنیم. یه راهکار دیگه هم وجود داره، این که تلاش بکنیم که اگر که دیدیم مالکمون آدم خوب و منصفی هست، تلاش بکنیم که هر سال جابجا نشیم و در یک منزل بمونیم. به تجربه دیده شده که هزینه های افزایش هزینه اجاره برای کسی که چند ساله داره تو یک منزل زندگی میکنه تو همون منزل افزایش کمتر هست تا اینکه جابجا بشیم و هزینه های جانبی بیشتری داشته باشیم. این یکی از راهایی که میشه شاید مدیریت کرد، ولی در نهایت فکر میکنم که اگر ما یک درآمد مشخص داریم، افزایش هزینه ها و هزینه های اجاره به هر حال طبیعتاً هر سال داره قسمت بزرگی از درآمد ما رو به خودش اختصاص میده. بیایم به فکر این باشیم که شاید بتونیم کسب و کارمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم و بتونیم با درآمد بیشتر به آرامش برسیم. تمام اینها به خاطر اینه که داریم زندگی میکنیم و باید آرامش داشته باشیم. اگر آرامش نداشته باشیم امکان مدیریت هم وجود نداره. و من توصیه میکنم اینجا با وجود اینکه بحث اجاره هست، توصیه میکنم به مالکین عزیز که در نهایت همه ما انسان هستیم و داریم کنار هم زندگی میکنیم، اگر قرار باشه که فشار بیاریم به آدم هایی که مستاجر هستن و دارن تو خونه ما زندگی میکنن، از یک جایی به هر حال روزگار برمیگرده و این فشار رو توی زندگی به خود ما میاره و بله. تلاش بکنیم که مالکانی باشیم که احساس بکنیم خودمون هم شاید یه روزی مستاجر بودیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی. ممنونم از حضورتون در برنامه به توان زندگی. بله نکته که اشاره فرمودید نکته بسیار مهمیه و چه بسا کسایی بودن که به واسطه مدارای صابخونه‌شون صاحب خانه شدند. و نکته هم که شما اشاره فرمودید میخوام ازش وام بگیرم، این که اگر که صاحبخونه خوبی داریم با مدارایی داریم ما هم زبون خوش داشته باشیم. بعضی سر لج و لجبازی و یه حرف و یه سخن بیموردی دفعه لج میکنن، نه ما از اینجا میریم و فلا اینا. به هر حال تعامل داشتن، گفتگو کردن بهترین راهکار هست. با هم دیگه کنار میایم و سعی کنین کمتر جا به جا بشید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر و فرصتمونم در برنامه به توان زندگی امروز به پایان رسیده. الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه و اگر تن سالم داشته باشین کار میکنید خدا بهتون برکت میده، انشالله خزینه های زندگی و اجاره خونه رو میدید، یه روز هم خودتون صابخونه میشید. الهی آمین. تا فردا خداحافظ.
خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما. صادرات روشی در اقتصاده که بر اساس ارسال کالا شکل میگیره. بشر اولیه به دلیل جمعیت کم و کوچک بودن جوامع نیاز به صادرات نداشتند و تنها از طریق مبادله کالا به کالا نیازهای خود را تأمین میکردند. با افزایش جمعیت و بزرگ شدن جوامع بشری این نیاز احساس شد. اساس صادرات ارسال کالا از کشوری به کشور دیگر و همینطور دریافت کالاست. این روش در انتقال از شهری به شهر دیگر هم وجود داره، اما بیشتر صادرات را امروز تبادل کالا بین کشورها و سرزمین‌ها تشکیل میده. البته این روش در گذشته کالاها تنها بین شهرها جابجا می‌شدند. از اونجا که در گذشته خطرهای راه و موانع طبیعی صادرات رو با خطر روبرو می‌کرد، شاهد مبادله کالاهایی بودیم که حجم کمتر و وزن پایینی داشتند. اجناسی مثل پارچه، طلا، ابریشم یا ادویه. اولین بازار مبادله کالا مربوط به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور چینه. در سال 1295 مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی از نظم و ترتیبی که در تجارت داخلی و خارجی چین دیده اظهار شگفتی کرده. پیش از میلاد مسیح سومری‌ها در منطقه خاورمیانه تجارت منظمی داشتند. این قوم با استفاده از کشتی و از سواحل خاورمیانه برای نقل و انتقال کالا اقدام می‌کردند. همچنین برای نظم بیشتر در تجارت قوانینی رو نگاشته بودند که شامل حسابداری، حمل و نقل و جلوگیری از خیانت در امانت می شد. کشتی ها نیز با توجه به نوع تجاری اونها شامل بارنامه می شدند تا جزئیات بار و مقصد و مبدأ مشخص بشه. برای نخستین بار در بابل بود که تجارت عمده و خرد انجام گرفت. یونانیان برای اولین بار تجارت داخلی و خارجی را جدا کردند و ارسال کالا با قرارداد و درخواست متقاضی از ابداعات یونانیان باستان محسوب میشه. تاریخ روم در زمینه تجارت بسیار قابل توجه. رومی ها بیشتر به سیاست و جنگ اهمیت میدادند و تجارت را حقیر میشمردند. از اونجایی که دولت مردان این سرزمین قرض بسیاری به بازرگانان پیدا کردن، تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون بنادر و انبارهای بزرگی در این زمینه احداث شد و به نوعی قرض سران مملکت از تجار موجب شد تا تجارت به سطح بالایی برسه و مورد توجه رومیان قرار بگیره. با ظهور فئودالیسم داد و ستد به نابودی کشیده شد. در این زمان کشاورزی بسیار پرطرفدار بود و فئودال ها نیز علاقه بسیاری به کشاورزی و زمینداری داشتند. به اعتقاد اونها تجارت تنها موجب تلف شدن وقت می شد، اما در کشاورزی با گذر زمان حاصل رنج نمایان می شه. تجارت در قرنهای 17 و 18 دوباره رونق گرفت و تجارت بین المللی جان تازه‌ای گرفت. مرکزهای تجاری قابل توجهی در کشورهای آلمان، هلند، انگلستان و فرانسه در قاره اروپا تشکیل شد. در قرن 19 بانکها، بورسها، حمل و نقل و دیگر عوامل تسهیلات تجاری پیشرفت بسیاری کردند. تجارت کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده و هست. روزگارتون پربرکت. خدا نگهدار.
کسی نمی‌داند که اولین شیرینی در کجا و در چه زمانی خلق شد. شاید توسط یک مادر که برای خوشحال کردن فرزندش آرد را با آب و مواد مختلف شیرینی‌زا ترکیب کرد تا خوراک جدیدی درست کند خلق شد، یا شاید یک نانوا برای جذب مشتری بیشتر دست به همچین کاری زده باشد. اما موضوعی که مهم است جایگاه کیک و شیرینی و قنادی‌ها در زندگی روزمره همه ماست. در گذشته نانوایی‌ها در کنار نانی که به مردم ارائه می‌دادند، ترکیبی شیرین همانند نان را هم به محصولات خود اضافه کرده بودند. با گذر زمان، حیطه تولید شیرینی تخصصی‌تر شد و به نانوایی‌هایی که نان شیرینی تولید می‌کردند، قنادی گفته شد. قنادی‌ها هم رفته رفته با افزودن موادی مانند شیر، تخم مرغ و کره، ترکیبات جدیدی درست کردند. این مسئله باعث شد قنادی‌ها به واژه شیرینی معنای تازه‌ای ببخشند. با پیدایش و تقسیم کار و ایجاد تخصص در جامعه و پیشرفت صنعت و جوامع متمدن امروزی، صنعت شیرینی‌سازی به صورت صنعتی مستقل در عرصه بازار کار شناسانده شد و رفته رفته در جامعه به عنوان حرفه‌ای زینت‌بخش جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد. در ایران پس از شهریور سال 1320 عده‌ای از پیشکسوتان و ریش سفیدان این صنف گرد هم جمع شدند و لزوم اتحادیه را برای همگان شرح دادند. بدین ترتیب اولین پایه‌گذاری تشکیل صنفی در سال 1324 در طبقه دوم یک آپارتمان در خیابان بهارستان تهران ایجاد شد و سپس در سال 1325 این اتحادیه به طور رسمی تشکیل شد. امروز اتحادیه صنف قنادان یکی از نهادهای صنفی فعال و باسابقه به شمار می رود که هدفش تنظیم فعالیت واحدهای قنادی و شیرینی پزی و نظارت بر آنهاست.
روزتون بخیر باشه عزیزان، همراهان و شمایی که شنونده رادیو اقتصاد هستید و امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 14 با افتخار با تقدیم برنامه‌های نیمروزی امروز دوشنبه 22 آبان 1402 در کنار شما هستیم برابر با 28 ربیع الثانی. و ضمن این که تا ساعت 14 میتونید در ادامه برنامه ها شنونده این برنامه ها باشید. تا دقیقه دیگر همکارانم در روی خط باشید، به شما سلام میگن. مسجد بازار رو میتونید 11:40 دقیقه همراهی کنین، ایران بانو 12:10 دقیقه. بخش بعدی اخبار ایران و